بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
چرا ما نمی توانیم زیبایی های دین را منتقل کنیم. تهران، مسجد جامع قدس، شهرک غرب. ایام اعتکاف در ماه رجب
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. زیبایی های دین، فوق العاده زیبایی های عمیق، فراوان، دلنشین و لذت بخش هستند و زیبایی های دنیا طبیعتاً نسبت به زیبایی های دین فوق العاده سطحی، محدود و با تأثیرات اندک هستند. آدم هایی که ذائقه و ظرفیت خودشون رو خراب کردن نمیتونن در این باره قضاوت درستی داشته باشن. کسانی که هر دو رو دیده باشن، چون دنیا رو که اهل معنویت همه میبینن، همه ازدواج میکنن، همه غذا میخورن، همه استراحت میکنن، بالاخره زیبایی دنیا چیه که اهل تقوا اونو نمیبرن؟ ولی اونها زیبایی های معنوی رو هم درک میکنن. زیبایی های معنوی فوق العاده قوی تر هستن از زیبایی های مادی یا زیبایی های موجود در روابط دنیایی. حالا ممکنه مادی هم نباشن، مثلا روابط عاطفی که بین دو نفر شکل میگیره. این زیبایی ها رو ما چجوری میتونیم به دیگران منتقل بکنیم؟ چجوری میتونیم دیگران رو در معرض این زیبایی ها و مشاهده این زیبایی ها قرار بدیم؟ این الان بزرگترین رسالتی است که ما به دوش داریم برای نجات بشریت. اولا انتقال وجوه دیگر دین غیر از زیبایی، مثل عقلانیتی که در دین هست، منطق و تفکری که در دین هست، اونقدر تأثیر نداره که زیبایی دین رو منتقل میکنی اینقدر تأثیر داره. انسان رو خدا موجودی اینچنین آفریده، خیلی دل بسته و وابسته زیبایی است. انسان زیبایی رو دوست داره و اسیر زیبایی هاست، حاضر زیبایی ها رو پرستش کنه. ما اگر بتونیم زیبایی دین رو منتقل بکنیم که خدا هم در قرآن کریم فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، ما اگر بتونیم همین رو منتقل کنیم کافیه برامون، برای اینکه جهان رو بگیریم، برای اینکه جهان رو در اختیار امام زمان ارواح الله الفدا قرار بدیم. ما اگر زیبایی دین رو درک نکردیم، دیندار درست و حسابی نیستیم. اگر زیبایی دین رو درک کردیم، بلد نیستیم منتقل بکنیم یا همت نمی کنیم این رو منتقل بکنیم، دچار مشکلات بزرگ هستیم. این لحن بنده، این عبارت بنده نشون میده که اگه این حرف درست باشه، واجب منتقل کردن زیبایی های دین به دیگران، و الا به ما میگن ای بی دین، ای بابا یه دفعه تو عرض دو دقیقه بده کار شدیم. یا زیبایی های دین رو به دیگران منتقل میکنی، یا نزدیک به تو بگن، نزدیک است لااقل، نزدیک است به تو بگوین ای بی دین. تو چی فهمیدی از دین؟ اگه زیباییشو درک نکردی دینداری نکردی. اگر زیباییشو درک نکردی ولی نمیتونی منتقل بکنی، باز هم یه جای کار میلنگه، نمیشه تو رو دیندار درست حسابی تلقی کرد. چون مثلا در روایت فرمود ان نصیحت و غریزت المؤمن، مؤمن به صورت غریزی دلسوزی میکنه برای دیگران، دیگران رو نصیحت میکنه. یا از امام موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدن چرا شیعیان شما محبت خودشون، ولایت خودشون نسبت به اهل بیت رو پنهان نمی کنن. این رو حاکم قاصب زمان گفت، از سر طعنه به امام موسی بن جعفر علیه السلام این رو گفت. امام موسی بن جعفر علیه السلام یعنی میخواست بگه شیعیان شما خود زود خودشون لو میدن، نمیتونن خودشون رو نگه دارن، پنهان کنن، تقیه کنن اون چیزی که شما بهشون دستور میدید، بعد جونشون هم از دست میدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود به خاطر شدت محبتشون نمیتونن نگه دارن، زود این زیبایی رو منتقل میکنن، زشت رویان اینا رو میکشن. انتقال زیبایی دین به دیگران واجب تر است از انتقال منطق دین به دیگران، چون دلبری بیشتری داره و وقتی دل آمد اندیشه‌ام پشت سرش میاد. دلها رو جلب نکردیم که فکرها جلب نمیشن. و دین زیباست، ایمان زیباست، هم محبوب هم زیباست، من به زیباییش کار دارم. لازم نیست همه مثل شما مرید علی ابن ابی طالب علیه السلام باشن، ولی باید بگن اینا یه آقایی دارن خیلی زیباست، تو قبلگاهشون به دنیا اومده، به کسی عشق می‌ورزن که واقعا خیلی میشه بهش عشق ورزید. طرف لازم نیست معتقد باشه، ولی به زیبایی دین شما، مرام شما اعتراف بکنه، همین بسه. ما میخواییم حتما همه رو بیاریم به راه بیاریم، نه نمیان، خیلی ها لایق نیستن اصلا بیان، خودشون نمیخوان بیان. ولی باید به زیبایی دین ما اعتراف کنن. چرا اعتراف نمی کنن؟ چون خود ما زیبایی دین رو درک نکردیم، بی تعارف. حالا اینجا یه سوال جواب بکنیم. یه سوالی رو مطرح کردم، اون رو اول جوابش رو بدم. اون این است که گفتم شما یه جورایی دارید انتقال زیبایی دین رو واجبش میکنید، چون میگی اگه درک کردی که باید منتقل کنی، دست خودت نیست، اگه درک نکردی پس تو آدم بیدینی هستی، یه جوری داری واجبش میکنی. دوستان من، عبد هر کار خوبی براش واجب انجام بده. شما عبدی یا شازده ای؟ تکلیف خود روشن کن. بعضی ها شازدن، عبد نیستن، خدا را پسندیدن، خدایا شما هم خوبی. عبد نوکر اربابشه، عبد با فرمان زندگی میکنه، عبد زندگیش اینجوریه. اصلا شما امکان نداره یه کار خوبی رو الان بشینیم با هم یه توصیف کنیم بگیم ولی لازم نیست، نه اصلا امکان نداره، کار خوبه که من باید انجام بدم، دستوره. اون کاری که من الان نباید انجام بدم اصلا اون خوب نیست، الان انجام بدم خلاف کردم. اینو ازش عبور بکنیم یه کمی. ما چرا نمیتونیم زیبایی دین رو منتقل کنیم؟ اونها زیبایی دنیای خودشون رو میتونن منتقل کنن. نه ببخشید، اونها میتونن دنیاشون رو زیبا جلوه بدن، ما دینمون که زیباست زیباییشون رو نمیتونیم منتقل کنیم. ما فرقمون با اونا چی؟ یه جوری دور هم جمع میشن، ترانه میخونن، کف میزنن، کل میکشن، شلوغ میکنن، برای هیچی. من توی کانادا رفته بودم به جوانها گفتم بزرگترین، گفتن آقا ما اینجا ابزار معنوی نداریم و اینا. گفتم نه خیلی هم دارید، خیلی دارید، تو ایران این چیزا نیست. گفتن چیه؟ گفتم برید دم دانسینگا اینا، وقتی که دارن از مجلس رقص در میان بیرون، ببین چقدر افسردن. همه تایید میکردن، میگفتن آره واقعا اینطوری هن. میگفتم از اون جلسه که در میان بیرون ببینید چقدر افسردن. روحیا خورد، داغون، فکر میکنن لذت بردن. گفتم شما که میدونی اونا دارن دروغ میگن که جوونا اینجا خوش میگذرونن. گفتم شما اینو میدونی؟ در جمعی از دختر و پسرا رفته بودم، یه پسری تازه از ایران اومده بود کانادا، اما از این تازه به دوران رسیده های چی بگم، نه جوگیر که فوش نیست، میخواستم یه چیز دیگه بگم که نگفتم. گفتش که چرا در ایران دبیرستان ها رو مختلط نمی کنن، بعد در دانشگاه مختلط می کنن؟ خب از همون اول ظرفیت سازی بشود. حالا اونجا دختر پسرهایی بودن که اونجا بزرگ شدن، بعضیشون فارسی به سختی بلد بودن حرف بزنن. گفت پیش قاضی و ملق بازی ما هم یه کفرمون در اومد دیگه. بابا تو دوره برای تو یه بار نگاه کن، حالا درسته ما تازه اومدیم اینجا، تو فکر کردیم ما از مثلا کجا اومدیم. بهشون گفتم که خب چند نفرتون اینجا تو دبیرستان های مختلف بودید؟ خب خیلی ها تجربه داشتن، اونجا زندگی میکردن، بالاخره رفقاشون خیلی بودن. بهشون گفتم که شما تجربه ای که دارید از این اختلاط، دخترها سن افسردگیشون قبل از 20 سالگی نیست؟ دلایلش هم اونجا جسورانه توضیح دادم، همه تایید کردن. بعد گفتم پسرها اینجوری نیستن، دخترها اینجوری نیستن، همه سراشون انداختن پایین. اون آقا پسر که اصلا مرد. گفتم این وضع فلاکتبار اینجا رو تو مخواهی درست کنی؟ اصلا دیگه تموم شد بس. خیلی راحت نشون بده اونجا. و این دلا به روی خودتون نمیارید. اونا چرا دنیای زشت خودشون رو میتونن زیبا جلوه بدن؟ چرا؟ اونجا قانون رو رعایت میکنن، بله صداقت دارن، اما صداقت بیروح، قانونی که گوسفندان در تبعیت از گرگه ها رعایت میکنن، برده های شیک پوشی هستن، خیلی زندگی نکبتباریه. وقت اینو میان زندگی جذاب جلوه میدن، خیلی جالبه. انسان نگاه کن، نگاه کن به زندگی بشر در قلب، نگاه کن، عمیق نگاه کن. با این حرفا میشه اونجا انقلاب کرد. یک کفاشی بود توی یکی از شهرهای توی شهر اتاوا توی کانادا، میگفت من ببینید مغازه‌مون بهت نشون میدم. رفتم یه مغازه‌شون، چند ساعتی اونجا بودیم. گفت من دوست دارم بشینی اینجا ببینید چی میبینی. بعد خودش میگفت من 20 سال تو فرانسه کجا همه راه‌ها رو رفتم، بعد الان اومده بود سوپر حزب اللهی شده بود، مثلا عکسایی از این حزب اللهی‌های ما به دیوار چسبیده بود که ماها عکسشون رو میچسبونیم، خیلی پیش رفته. بعد میگفت اینجا میان کفششون رو تعمیر بکنن، من مخشون رو به کار میگیرم، درشت‌تر از حرفی که درشت‌ترین حرفی که تصور کنی به اینا میگم. اینا میخوان از این مغازه برن بیرون، میگن ما این چند لحظه زندگی کردیم. میگم بهشون، میگم شما مثل حیوان به بردگی کشیده شدید. میگه این چند لحظه من زندگی کردم، فکر کردم، آزاد بودم. میگه نمیدونی من چه مریدایی پیدا کردم اینجا. خیلی مثلا حرفا اونو که اصلا نمیتونم بزنم، چون یه جایی شبیه به این حرفا رو زده بودم، خوشش اومده بود، منو دعوت کرده بود توی مغازش. حرفای حزب الله گری نیست، حرفای اسلامی نیست، حرفای انسانیه. تو رو به شهوتی که ازش به سرعت خسته میشی و نمیتونه به تو عشق بده، عشق مرده اونجا، شهوت استارت عشق بنا بود بشه، تو رو به شهوتی مشغول کردن با این استارت، مگه چقدر میشه زندگی کرد وقتی ماشین موتورش کار نکنه، بنزین نداشته باشه؟ با شهوت عاطفه رو در تو کشتن. برو این حرفا رو بزن، همه میپرستن تو غرب این حرفا رو بزنیم. برید تو زندگیشون ببینید وقتی این زندگی نکبت خودشون رو زیبا به ما جلوه میدن. بچه های ما فکر میکنن مرغ همسایه خازه. ما الان برای بچه مذهبی شدن نیاز به اسلام مسلمی نداریم، نیاز به امام حسین نداریم، نیاز به امام سجاد و اعتکاف و دعای ندبه و دعای کمل نداریم. ما فقط کافیه نکبت زندگی اونا رو ببینیم همه همون مسلمان میشیم. بگیم این آخر شهوترانیه. وقت این زندگی نکبت رو به ما زیبا جلوه میدن به دروغ. لا ازینن لهم ما فی الارض. ابلیس گفت من هر چی روی زمین باشه زیبا جلوه میدم برای بندگان تو فریب بخورن. همین کار رو، همین عملیات رو اونا دارن انجام میدن. ما چی؟ ما نمیتونیم زیبایی ایمانمون، حسینمون، علیمون، زیبایی های معنویمون رو منتقل کنیم. چرا؟ من میخوام این مشکل رو امروز با شما در میون بگذارم. بذارید این مشکل رو براتون سخت‌تر بکنم. یعنی یه هنرمند پیدا نمیشه تو ما که هنر بلد باشه بیاد این زیبایی ها رو ببینه بره منتقل بکنه؟ مثال بزنم، مثلا فیلم های هالیوودی رو شما نگاه کنید. فیلمی که همیشه مثال میزنم بیگانه‌ای در میان ما، ظاهرا کارگردانش مسیحی اصلا رفته ساخته. این که خاخام یهودی دست به نامحرم نمیده، ببینید تو این فیلم چقدر زیبا از آب در آورده. بعد ما یه مقوله‌ای داریم تو کشور خودمون به نام نهی از منکر. نهی از منکر رو تو اون فیلم پیاده کرده، اصلا اعتکافه. من میگم فیلم کفرآلود ببینید، ثواب میبرید. این فیلم رو بیارید اینجا پخش کنید، کفر دیگه، گناهش گردن من. نهی از منکر رو نمیتونن سرش فیلم بسازن ایرانی ها؟ حجاب رو نمیتونن؟ بابا تو این فیلم کاراگاهه، آستین کوتاهه، میاد پیش خاخام اینا، دختر یهودی نجیب شنل رو برمیداره میندازه روی این کاراگاه که جلوی خاخام ما با حجاب باش. این داره صحبت میکنه، اینو میندازه کنار، حوصله‌اش سر میره، تو آمریکاست. این دختر یهودی میاد دوباره این شنل رو میندازه روی این. این رفتار دختر یهودی رو شما دقت کنید تو این فیلم چقدر قشنگ. آدم امر به معروف رو دوست داره. دختر کاراگاه آخر فیلم تا موج آستیناش اومده جلو، هم رفقاش مسخرش میکنن، میگه این چه لباسی پوشیدی؟ میگه شما نمیدونید من کجا رفتم، من با چه آدم هایی برخورد کردم. چجور یه مسیحی در خدمت تبلیغ دین یهود میتونه فیلم بسازه؟ یکی هم برای ما بسازه، همونو بیارید بسازه، ما هم همینو میگیم. یکی بیاد بسازه دیگه، هنر دیگه. خب بسازه، چرا نمیسازه؟ این ما هنر نداریم اونا دارن؟ نه، قصه چیز دیگه است، من باور نمیکنم. شما به من بگید یه فیلمی تو ایران دیدید که قرآن خوندن نیمه شب یه جوونی رو اینقدر زیبا فیلم برداری کرده باشه که تو اعتکاف تو میخوای قرآن دستت بگیری بخونی، جست اونو بگیری؟ یه همچی فیلمی تا حالا دیدید تو ایران؟ بله؟ تو این فیلم بیگانه از میان ما ببینید، یه جوون یهودی کتاب مقدسش رو زیر نور چراغ حیات نشسته میخونه. اون دختره هوسران کاراگاهه میاد، خسته شده از این همه تنهاییش، کاراگاهه رفته توی خانواده یهودیا، میاد این پسره رو عراب در کنه، پسره اونو به راه میاره، میگه ببین چی گفته خدا. یعنی ما نمیتونیم یه همچین چیزی بسازیم. ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ به خدا ما از اونها هنرمندتریم. من قصه رو عادی نمیبینم. اصلا عادی نیست صحنه. یعنی ما نمیتونیم فیلم برای حجاب بسازیم، یه فیلم بسازیم یه دختری از بی حجابی بیاد برسه به حجاب ته یه فیلم سینمایی. خب این فیلم رو ببینید دیگه. نهی از منکر امکان داره ها؟ امر به معروف قشنگ، آره. قرآن خوندن نصف شب قشنگ، آره. ما چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ دنیای یهودی ها خیلی زشته، خیلی زشته. تو ایران دیدید فیلم هایی که از آخونده توش استفاده میکنن؟ من همه این فیلم ها رو ندیدم، خصوصا بعضی از فیلم های مشهور رو ندیدم، ولی به من میگن هر موقع آخوندی توی فیلم سینمایی میاد همه آمادن یه اتفاقی بیفته بزنن زیر خنده. میگن این جو سینمای ما اینجوریه، درست میگن؟ خب تو این فیلم ببین احترام خاخامشون رو چجوری نگه میداره. ببین دیگه هنره دیگه، شعاری هم نیست، کار کرده دیگه، قشنگه، سرگرم میکنه آدمو. تو هم اعتراض نمی کنی، زدم نمیشی، نمیگی بابا شعار داده، هیچی. چرا این اتفاق میفته؟ یه دونه فیلمو من دارم میگم، چرا اونها میتونن دنیای زشت خودشونو زیبا جلوه بدن؟ اینا در مورد قومی است که اروپایی‌ها بهشون میگفتن موش، موش. موش خیلی موجوده پلید و کثیفیه. گفتن ما یه کاری میکنیم به جای اینکه بگید به ما موش، ما رو تقدیس کنید. الان خط قرمز اونا شده هولوکاست. یه فیلم دیگه است، اسمش رو نمیدونم، این بیگانه‌ای در میان ماست. یه فیلم دیگه است، تو رو خدا اون رو پیدا کنید، خواهش میکنم ازتون. داستانش رو براتون تعریف میکنم. یه خانوم معلمه توی یه پایین شهر توی ایالت عقب مونده آمریکا که بچه هایی توی مدرسه هستن، میخواد بره مدرسه اونا تدریس کنه. این بچه ها از دم بزهکارن. روز اولی که این خانم معلم میخواد بره، اینم ثواب داره دیدنش، این فیلمه این ثوابش بیشتره، مستحب بود، مستحب مؤکد. داستانشو تعریف کنم بعد فیلمشو نگاه کن. الان من داستانشو تعریف کنم مطمئنم شما خجالت میکشه از خودتون، من خودم خجالت میکشم. گوش بده، این خانومه میخواد بره، میگن گردنبندتو در بیار. میگه چرا؟ میگه نمیدونی تو داری میری کجا؟ میگه بابا میگه اونا قاتلن. میگه وقتی تو برای خاطر گردنبندت کشتن. یه آگاهی میده اول فیلم میخوای بری کجا میخوای بری. اوه اوه، میاد اونجا هر ترفندی میبنده این بچه ها رو درستشون کنه نمیشن. یه عمویی داره، بابایی داره، کیه؟ بهش میگه ببین نمیشن اینا، درست نمیشن، زحمت نکش. این وجدانش درد میکنه، میخواد اینا رو درست کنه. یه روز میگه صندلی های کلاس رو بذارید کنار، هر کی تا حالا دیده هر کی تا حالا زندان رفته یه قدم بیاد جلو، همه میان جلو. میگه خب برید عقب. هر کی تا حالا یکی از نزدیکانش رو جلو چشمش مثلا کشتن یه قدم بیاد جلو، همه میان جلو. هر کی مرده نمیدونم تجاوز چی قرار گرفته بیاد جلو، همه میان جلو. بابا اینا کیان؟ یه همه بدبختی ها رو تجربه کردن. یعنی مخاطب رو متقاعد میکنه اینا بچه های بدی هستن، حق هم دارن بد باشن. این خانومه به عنوان معلم میمونه واقعا اینا رو چیکار کنه؟ آخر سر چیکار میکنه؟ همه اینا درست میشن؟ حدس بزنید. چی کار میکنه؟ اینا همه درست میشن، متحول میشن. چی کار میکنه؟ آقا من تا اینجا 90% فیلمو تعریف کردم، تو اون 10% باقی مونده چه فرصتی داره توی فیلم امر به معروف نهی از منکر کنه، تربیت کنه؟ یه ضربه میزنه همه درست میشن. اون ضربه چیه؟ ببینید الله پول جمع میکنه از این ور اون ور میگیره، اینا رو میبره یه نمایشگاهی، دم در ورودی نمایشگاه یکی شماره بهشون میدن، هر کدوم از اون شماره ها مال یه شخصیتیه، یه آدم، آدم خیالی. بعد طی این نمایشگاه با ماجرای افسانه هولوکاست آشنا میشن، بعد آخرش میگن این شماره‌ای که داری مال فلانی بود که توی اون کوره ها سوخت، بعد اینا رو تحت تاثیر قرار میده با یه روزه دروغی، بعد میگه الان ما میریم پیش یه خانومی که از بازماندگان اون هولوکاسته، میون پیش یه خانوم یهودی پیرزنی نشسته، حالا نوه نتیجه یکی از هولوکاستی هاست، میگه آره اجداد ما رو سوزوندن، آقای من همه متحول میشه. میگن تو با این صبر و مقاومت و این همه بلا اشکالی ندارد، آن بلا ها سر ما آمده است، ما میرویم من بعد بچه های خوبی میشویم. شما خجالت نمیکشید تا حالا با امام حسینتون عالم رو متحول نکردید؟ و ما روزه میخونیم ما رو مسخره میکنن، اصلا اونجا رسما روزه خون دیگه، برای اونا درست شدن روزه هولوکاست خون. ببخشید اینا چرا من موندم واقعا، اینا چرا میتونن دینی که زیبا نیست، مرام و زندگی که زیبا نیست زیبا جلوه بدن؟ ما نمیتونیم. چرا؟ من اصلا اصرار ندارم شما برید خواهش میکنم این کارو بکنید، نه نمیتونید بکنید، شما هم مثل بقیه. یه ذره هم قدم تو عرصه نقد نمیگذارم که جنجالی بشه جلسم. کارایی که شده چجوریه بلمون کنترل خدا، صحبتمونو بکنیم. حداقل همه تون قبول دارید ما فیلم جهانی در تبلیغ آنچه که داریم نساختیم تا حالا، حداقل اینو قبول کنیم. ما چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ دلیلش اینه، وقتی اون طرف کسی میخواد زیبایی دروغین دنیا رو منتقل بکنه، شیطان به عنوان اربابش سخت نمیگیره. شیطان به دیوار اتاق کارش زده هر کی اومد تحویل بگیرید، هر کی قبلا آدم خیلی خوبی هم بود خواست به ما خدمت کنه بلافاصله تحویل بگیرید. اما خدا تو اتاق کارش زده ملائکه هر کسی رو تحویل نگیرید، هر ام قمری بیاد نمیتونه برای حسین من کار کنه، تیکه تیکت میکنه تا بهت پذیرش بده، لیاقت بده بهت کار بکنی. ولی همین الان تصمیم بگیر برای شیطان کار کنی، بزرگترین توفیقات بهت میده. من دیگه صریحش رو گفتم دیگه، بعد نکته بعدی اینه که تا زیبایی تا حقیقت زیبایی دین رو خودت نچشیده باشی اصلا بهت اجازه نمیده کار بکنی. کیه این؟ آقا جون خدا شما کاری نداشته باشی، اصلا هنرمند این سلیقه داره، سلیقه‌شو میخواد در خدمت امام حسین قرار ده، میفرماد عمرن باید خودش چشیده باشه، آب و کباب شده باشه. بابا این هنر داره بره اونور فیلم بسازه، اون هنرشو میبینی خدا؟ این من اجازه نمیدم بره اونور فیلم بسازه، بره اونور. چرا میخواد بیاد اینجا؟ اونور بدون گزینش راه میدن، اونور سلیقه کافیه، این سلیقه داره. من خودم این سلیقه رو بشتم، میدونم بچه هنرمندیه، من نمیذارم برای نماز فیلم بسازه. چون خودش زیبایی نماز رو نچشیده. من خدا به غیرت هم بر میخوره یک کسی زیبایی نماز رو نچشیده بخواد تبلیغ کنه برای نماز من. مگه من نمازم مرده است و اون مرده شوره؟ آقا ما کاری نداریم، ما هر کی باشه مرده رو میشوریم. تو بگو من الان نماز رو زیبا جلوه بدم یا رقاصی رو زیبا جلوه بدم؟ من فقط بلدم زیبا جلوه بدم. خدا نماز مرده نیست براش که بفهمه هر مرده شوری پیدا شد بشوردش فقط. خدا اجازه نمیده. غیرت داره. هر کسی نمیتونه اینجا این کار بکنه. من اجازه نمیدم. تو باید زیبایی نماز رو حقیقتاً چشیده باشی، نه شنیده باشی. سفارشی من کار قبول نمی کنم. توفیق نمیدم به بندم انجام بده. انبیاء من رو نگاه کنید، تیکه تیکه شدن در راه تبلیغ دین من. شما نرسیده میخوای بری. این مشکل اینجاست. والله هزار برابر متعالی فیلم ساخته بودیم. اصلا خدا ذهن ما رو هدایت نمی کنه. زاویه یه دید قشنگ به ما نمیده. چرخش قلم به ما نمیده. میگه باید در این آتیش سوخته باشی. ریاضت کشیده باشی. ولی برای داغون کردن اعصاب مردم ریاضت نمیخواد. اپای منقل بلند شو برو. بهترین فیلم ها رو برای هرزه های عالم می نویسازی. ابلیس میگه دمت گرم، میزنه پشته. ابلیس گزینش نداره. یادتون باشه. قدرت هم نداره با. ولی چون گزینش نداره کارش گرفته. خدا قدرت داره. چون گزینش داره کارش نگرفته. ولی کاری نداشت از پس اونا بر اومدن. واقعا کاری نداشت. زیبایی هرچی هست تو دین ماست، نه تو تمدن اونها، تو زندگی اونها. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یکی دیگه اش هم بگم، شما زیبایی های دین رو درک کردید، بارک الله کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان رو هم درک کردید، کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان رو هم فهمیدید، نفرت از اونها دارید، نفرت از گناه پیدا کردی، با یه بال نمیشه پرواز کرد تو این آسمان. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان زیبا بشه یه بالش، کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان یه بال دیگه شه. خیلی از مؤمنین هستن زیبایی امام حسین رو فهمیدن، زشتی شم رو نفهمیدن هنوز. زشتیه مثلا، شما زشتی بی نمازی رو برای من توضیح بده ببینم. این که با یه بی نماز مهربون باشی حرفی نیست، ولی نسبت به بی نمازی باید احساس تنفر داشته باشی، حالت به هم بخوره. به اینجا رسیدن مؤمنین ما؟ دیگه همینجوری ارزونش نکن، بگو همه هستن بودن که آقامون تشریف فرما شده بودن. این نفرت باید پدید بیاد از این طرف، این کراهت باید از این طرف پدید بیاد. چرا ما نمیتونیم فیلم بسازیم زیبایی های خودمون رو نشون بدیم؟ چون ما زیبایی ها رو درک نکردیم. درک کرده باشیم زشتی های نقطه مقابلش رو، ایمانمون رو، نقطه مقابل دینمون رو درک نکردیم. این دوتا باید درک بشه. درک شد، اولا خودت لذت میبری از دین دارید، ثانیا این لذت رو به دیگران میچشونی. هنر اونیه که تو انجام بدی. دل شیخ با چراغ همین گشت گرد شهر، که از دیو ولد ملولم و آنم آرزوز که زیبایی های دین رو درک کرده باشه، زشتی های بیدینی رو درک کرده باشه. حالا ما خدایا شما سلیقه ما رو تحویل بگیدیم، ما خیلی هنرمندیم. خیلی هنرمندی به درد اون ور میخوریم. اصلا اون طرف بیان مثلا آب نبات قیچی رو بهت بدن تبلیغات کنی، آخرش میدونم خودم این استعدادو بهت دادم، ولی من به تو اجازه نمیدم نمازم رو تبلیغ کنی. راز کرشمه های عبد منو در نماز در یک صحنه زیبا برملا کنی. اجازه بده میدم. چی کاره ای؟ این طرف این مشکل هست. من هر چی رفتم با خدا، با اینکه بنده خوب خدا نیستم که اجازه تمنا و تضرع بهم بده، ولی به اندازه خودم تلاش کردم خدا رو قانع کنم. خدا حالا کوتاه بیا، سخت نگیر، جبهه دشمن قوی شده، حالا بذارید بچه ها کار کنن دیگه. هر چی کار کردم اصلا و ابدا کار نکنن. خدا ماشاءالله دلگنده، صبرش زیاد، ما حالا وایسادیم، مهم نیست. بابا دارن سر میبرن، سر میبرن، سر بچه میبرن، سر میبرن اون طرف. همین امروز ظهر داشت من میگفت فیلمشو فلانی گرفته، چاقو میده دست بچه رو دوشش میذاره، باید سر اینها رو برید. بهش میگه چند نفر کشتی؟ میگه اینقدر نفر. بعد میگه با گلوله کشتی یا با سرشون رو بریدی؟ میگه گلوله گرونه، من سر میبرم فقط. اینا فقط حمایت های اینجوری میخوان، اینا فقط حمایت های اینجوری میخوان. خدای بذار این بچه ها کار کنن، رو نمیخواد. من از این شهدا عزیزتر بچه های ابا عبدالله حسین بودن، صبر کردم. بچه های پیغمبر بودن، به تازیانه زدندشون، صبر کردم. اینا رو صبر نکنم؟ خب آخه خدای پس فردا میگی گناهش گردن شماست، شما باید نصرت میکردی، ابزارش این بود، یقه ما رو میگیری. خب بله که میگیرم، معلومه که گناهش گردن شماست. نخیه بر گناهش گردن شمرت به زل جوشنه. خب بله که گردن شماست. 35 سال این طرف ماشالله هزار ماشالله خوردی و خوابیدی، چی کار کردی؟ هنوز اسلام انقلابی تو رو یه متر اونورتر با ابزار هنری نمیشناسن. اگه میشناسن یه طریق دیگه ای هست. خیلی کم بوده، بوده کم بوده، نگیم نبوده که یقه ما رو نگیرن. فعلا که جهان نیازش برآورده نشده، تغذیه نشده. ما نمازمون خیلی زیباست، امیرالمومنینمون خیلی زیباست، یکی از این چهره های سرشناس بین المللی، از سینماگرای بسیار مطرح، قدر و تقریبا آدم مستقل. اسم ببرم تقریبا فکر کنم بله همه تون بشناسید. بعید ایرانی حداقل یکی دو تا از فیلم های این آدم رو ندیده باشه. تصادفا داستان زندگی امام حسین رو خونده، گفته من تعجب میکنم یه همچین داستان با عظمت اینا دارن تا حالا فیلمشو نساختن، من میخوام بسازم. بله دیگه تعجب نداره، ما خودمونم تو کف خودمون موندیم. حالا اینا تازه داستان امام حسین، داستان امیرالمومنین تو نخوندی که بیچارت کنه. وقت ما فیلم امام حسین میسازیم، بچه هیئتی پای فیلم نشسته میگه این تیکش من نفهمیدم چی بود، یعنی چی بود، یعنی چی من نفهمیدم. میگم بابا حالا ایبی نداره، مهم نیست، ما نمیدونیم این فیلم رو برای بچه مذهبی ساختی، این که نفهمید. برای اون طرفی مثلا ساختی، برای اون طرف اون لنگ آب ساختی، اون طرف آب ساختی، برای کی ساختی آخه؟ بالاخره به خودت، برای دل خودت ساختی. بعضی وقتا ماها فیلم میسازیم میگیم بابا خبری نبوده، فکر نکنی این شلوغش کردن. آخه اینجوری میشیم. خدا انشالله همه ما رو توفیق درک زیبایی دین به همون عنایت بکنه. بس به صورت دعایی بگم آمین بگی، چون من دیگه روزه رو خوندم، همین روزه بود دیگه. عشقتون بعدن در میاد روز جشن روزه نخونه. خدایا توفیق درک زیبایی های دین به ما عنایت بفرما. من یه رفتار زیبا بهتون پیشنهاد بکنم، یه رفتار زیبا، هر کی زیباییشو حس کرد اجرا کنه. در روایت داره بنده من دستشو جلوی من دراز بکنه، من خدا حیا میکنم دست خالی برش گردونم، از بس برای بندم احترام قائل. میاد برای دعامون اینجوری بگیم الهی آمین، اینجوری دستو اینجوری. ما البته آدمای، شما آدمای با شخصیتی هستید میدونم، ولی خدا میفرماد خب دیگه دستشو جلوی من این آدم با شخصیت دراز کنه، من خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم. قشنگ هست یا نه؟ بفرمایید. بله، این صحنه صحنه قشنگی است. حس تو منتقل برس بهش. خدا توفیق درک زیبایی های دین به ما عنایت بفرما. خدای کراهت نسبت به کفر و فسوق و عصیان در دلهای ما قرار بده. خدای ایمان رو در دلهای ما محبوب قرار بده. آیه قرآن یه روایت براتون بخونم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. تو روایت میفرماد این ایمان مصداق اتم و اکملش امیرالمومنینه. یعنی خدا امیرالمومنین رو محبوب و زیبا قرار میده برای دل مؤمن، به حدی که فرمود پیامبر گرامی اسلام علی جان بزنی با شمشیر به بینی مؤمن که از تو بدش بیاد، میگه جانم علی بعدش نمیاد. بعد کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، میفرماد دشمنان علی بن ابی طالب. بعد امیرالمومنین دست دزده رو زد، فرمود اعتراف بکنی من انگشتاتو قطع میکنم و شرایطشو داری، اعتراف نکن. گفت نه آقا اعتراف میکنم. آقا انگشتاشو برید، انگشتشو گرفته بود راه میرفت، از درد به خودش میپیچید. یه نفر از دشمنان امیرالمومنین اومد گفت هان کی زده دست تو؟ میخواست از فرصت استفاده کنه یه دشمنی از او بگیره برای امیرالمومنین. گفت آقام زده، مولام زده، وصی پیغمبر زده، گردنم هم میزد. شروع کرد گریه کردن دیگه از درد عشق علی ابن ابی طالب علیه السلام. راه میرفت از مهر علی سخن میگفت. این خوارج بود طرف. اومد پیش امیرالمومنین گفت تو دیوانه میکنی آدم رو، زدی دستش رو زدی میگی گردنم هم بزنه، دوستش دارم. آخه این که نمیشه که. وقت امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم به من فرموده است علی جانم تو عاشقانی داری، با ضربت شمشیر به بینیشون بکوبی، به تو غضب پیدا نمی کنن، مهر تو از دلشون خارج نمیشه. اینا زیبا نیستن؟ اینا زیبا نیستن؟ زیباترین صحنه های عالمه. خانه کعبه شکافته میشه، فاطمه بنت اسد وارد میشه. اینو به مسیحی ها بگو بهتر میفهمن که حضرت مریم که خدا بهش لطف کرده بود حضرت عیسی رو به او داده بود، معجزه بود فرزندش، فرزندش معجزه بود، فرزند حضرت مریم معجزه بود وجودش. باشه آقا برو بیرون مسجد زایمان کن، اونجا برات امکانات میذارم. مسجده. و علی ابن ابی طالب علیه السلام به روال طبیعی میخواد از به دنیا بیاد. پرده خانه کعبه، دیوار خانه کعبه شکافته میشه، یا فاطمه وارد شد، من خودم باید از تو پذیرایی کنم. دیوانه کننده نیست امیرالمومنین؟ من مسیحی ها نمیشناسن علی ما رو. من پرسیدم ازشون میدونید علی ابن ابی طالب؟ میگه نه. میگم میدونید قصه داره اینجوریه؟ خیلی عجیبه. تو ادیان دیگه دروغ هم ساخته باشن ها برای بزرگاشون دیگه بازم کم میارن. آهان یه روایت براتون بخونم دلاتون شاد بشه، خیلی قصه دارتون کردم، البته خیلی رو کم کنی ها. حضرت موسی اومد گفت خدایا این سامری که با این گوساله منحرف کرد مردمو یه هنر ریختگری داشت، اومد طلاها رو جمع کرد، بالاخره یه گوساله درست کرد. این درست، مردم منحرف شدن، زمینه داشتن، اینا درست. این صدایی که از این گوساله در می اومد، این کار این نمیتونه باشه، این انقدر هنر نداشت. این چی بود؟ که دیگه صدای خیلی ها رو متقاعد کرد به این که آره اینا کارشون درسته. روایت می‌فرماید که خداوند متعال به موسی فرمود موسی اون فتنه خودم بود ولی نگو به کسی. اینجوریه، اونا کار کنن خدا کمکشون بکنه، حالا شما بیا برو کار کن. مگه این سادیه؟ شما بابا شما چیه؟ ولکن بزن بیریم تو، این بر تنها مونده جبه حق، اون بر هم بردن خوردن تموم شد رفتی که پاره کردن. شما حالا شما کی هستی؟ بابا رفت دارم میان اینجا سر ما رو هم ببرن، تو رو خدا بزن این الله اکبر مال ما بود، الله اکبر میگفتیم جبه، نه آدم بکشیم آدم خار باشیم، الله اکبر بگیم جیگر مردم رو گاز بزنیم، اون مال ما بود، بزن اینا رو توضیح بدیم خدا. حالا شما ریخت قیافت میگه حرفا نمیخوره، میخوای شهید چی؟ بابا شهید نمیخوام میشیم، میخوام فیلم بسازیم تو رو خدا، ولمون کن خدا، سخت نگیر انقدر. عجیبه. حالا اگه برای اون ور میخواستی اون خدا، خدا کمکت میگرد برای اون ور میخواستی، دیدی سامری رو کمک کرد، بیا منم یه چیزی بهت بدم. تا حالا به این قاعده توجه کرده بودی؟ به کسی نگی یا خدا نمیذاره، فتنه زیر سر خودشه. میگه اینجوریه دیگه، من نمیخوام الکی کسی بیاد این ور، کسی جوگیر بشه خودم حالشو میگیرم. اینقدر حزب الله یا بودن اول اومدن جوگیر شده بودن، بعد شدن الان صدر ضد انقلابیون غیر محترم هستن. خدا چرا اینجوری شدن؟ خدا من فقط جوگیر شده بودم، حالشو گرفتم. یه چند تا حزب اللهی فرستادم حالشو گرفتن، ضد انقلاب شد لامصب. خب خدا چرا این کارو میکنی؟ به این کار من این بیاد جلوتر میدم امیرالمومنین ضربه شمشیر بزنه به دماغش ببینم ضد انقلاب میشه یا نه. خدایا رحم کن. میفرماد طرفدار من باید حقیقی طرفدار من باشه، ما که شوخی نداریم، ولی اون نه، اون میخواد الکی طرفدارش بشن چون دروغ داره میگه، فریب داره میده، باید مردم هم الکی خام بشن، اون براش بسته. ولی من اینو نمیفهم، من زیبایی داره حقیقتا، دیدم زیبا داره، تو فهمیدی؟ حساب کتاب خدا یه جوری میپرسه من ربک، اسم خودت هم یادت میره، من ربک اسم یادت میره. خدایا توفیق انتقال زیبایی های دین به دیگران توسط ما به ما، حالا خواهشن تمنا بله بیت قسم عنایت بفرما. من صحبتشو کردم، التماسشو شب تو مناجات و اینا، نمیدونم کی برنامه مناجات دارید، زجه میزنید میکنید اینجا رو زمیناشو، التماس میکنید خدا رو، خدا بهتون توفیق بده. من حرفشو زدم ها، نگو خدا ما که گفتیم الهیامی، خیلی پر روی اینجوری بخوای تمومش بکنی قصه رو، التماس باید بکنید، زجه بزنید. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور مولامون قرار بده. صلوات خدا.
بیان معنوی نقطه های آه.